شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر سیروس بینا، استاد ممتاز اقتصاد و بحران نفت در دانشگاه مینوسوتا هستیم. آقای دکتر سیروس بینا، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام از بنده است و درود به شنوندگان عزیز و گرامی شما در گوشه و کنار جهان، به ویژه در ایران عزیز.
درود مجدد. جناب بینا، میخواستم لطف کنید و بفرمایید که چرا و چگونه شد که این رژیم نظامی کودتاچی بر ایران حاکم شد؟ اینا از کی و از کجا آمدند و کجا میخوان بس کنند؟ با توجه به اینکه هموطنان میان بیرون مقاومت میکنند، اعتراض میکنند و اینها میکشند و باز این برخواسته هموطنان شجاع ما جنبش حماسی خودشون رو ادامه میدن.
خدمتتون که عرض کنم، شما انگشت رو روی نقطه بسیار حساسی از تاریخ معاصر ایران گذاشتید. بسیار ممنونم که این سؤال رو به هر حال آنچنان که در قدرتم هست بتوانم بازگویی بکنم و جوابگویی بکنم و به هر حال کلمه به او به این سؤال بپردازم. خدمتتون که عرض بکنم، البته این رو هم میخواستم خاطر نشان بکنم که امروز مصادف هست با یک وضعیتی که ما فکر کرده بودیم یک اعتصاب سمبولیک را بیاندازیم در رابطه با همدردی با مردم مبارز ایران و تسلیتی که در حقیقت به صورت عملی به مردم ایران، مردم داغدار ایران قرار هست که به اصطلاح بگوییم و چندین بار هم در جای مختلف بنده عرض کرده ام، بتوانیم در حقیقت دین خود رو، حداقل احساس خود رو در این مدت، پشتیبانی خود رو در این مدت، در این از نقطه دور، از نقاط دور جهان به مردم گرامی مبارز ایران برسانیم. بگذارید با این شعر حافظ شروع بکنم و درود بفرستم به یاد افرادی که شهید شدن در این چند روزه و از اول مبارزات به طور کلی مبارزاتشون پاینده باد. حافظ میگه: فرشته عشق نداند که چیست، ای ساقی بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز. یادشون گرامی باد. خدمتتون که عرض بکنم، اجازه میخوام که این صحبت رو به چندین بخش تقسیم بکنم.
لطف بفرمایید.
یکی مسئله کلی، مسئله جنبش سبز هست که از داخل یا در چارچوب تحولات رژیم جمهوری اسلامی هست که به وجود آمده. این رو تقریبا به صورت اجتماعی عرض خواهم کرد. یک. دوم این که اجازه میخوام ببین مسئله چپ رو و لزوم خانه تکانی طویله آجیاس رو در چپ خاطر نشان بذارم یک بار دیگه. گوین که با هم مختلف هم صحبت کردم در این رادیو مترقی، در این جهت هم نکته‌ای بگم که در رابطه باشد. خدمتتون که عرض کنم، مسئله راست رو هم از نظر سیاسی شمعی از اون رو بازگو کنم و نظر خودم رو در حقیقت تقدیم شنوندگان عزیز بکنم. و در وهله آخر نگاهی بکنم به مسئله این که این رژیم به اصطلاح پارلمانیستی که گفته میشه، یعنی شبه نظامی، رژیم شبه نظامی احمدی نژاد خامنه ای چگونه به وجود آمد که به این فرم خاص عمل میکند و به اصطلاح روابط علت و معلولی موجودیت و وجود آمدن این رژیم. از همون اول انقلاب ما صحبتشو بکنیم اگر بخوان انجام بدیم، که در حقیقت قوه محرکه این حرکت همانا سپاه پاسداران و بسیج هستند رو تا اندازه این نگاهی بهش بیافکنیم.
بله.
خدمتتون که عرض بکنم در مورد جنبش سبز که اخیراً هم اگر در حقیقت با اطلاع هستیم که آقای موسوی مورد مؤاخذه خیلی از این به اصطلاح علمای اون طرفی که چندان علمایی هم نمانده است و علمی هم ندارن این افراد، اسم نمیبرم، اساسا جوابگویی کردن که گویا مؤاخذه شدن که تو میخواهی این جمهوری اسلامی رو از بین ببری و به هر حال به فرمی عمل بکنی، تو به سبب نیابت از خارجی ها ممکن است این کار داری میکنی و غیره و غیره و غیره. و ایشون در حقیقت اومدند گفتند و من کد نمی کنم، نمیرم دنبال به اصطلاح نقل مستقیم و غیره، به طورت شماعی فهوای کلام ایشان به این فرم بوده است که نه، ما میخوایم ایران به همون دوران گذشته، دوران آقای خمینی برگرده، دوران طلایی در حقیقت برگرده و این گونه هم نیست. خب این اهمیت خاص داره که برای مجموعه نیروهایی که توی جنبش هستن، مجموعه مردمی که شرکت میکنن و در حقیقت نظرات مختلف سیاسی دارند، اساسا از یک گونه نظر نیست و اتفاق دارند که این رژیم، یعنی رژیمی که الان به صورت شبه نظامی عمل میکند و فرم خاص گرفته است و اساسا خود رژیم جمهوری اسلامی رو قطبی کرده است، مجموعه آنهایی که پایگزار جمهوری اسلامی بودند و به کنار هده است، یک تعداد معدودی رو که در حقیقت همدست با سپاه پاسداران و بسیجی ها هستند و اوباش به طور کلی که در خانه بیت به قول معروف خودشان آقای خامنه ای مستقر هستند، اینها رو به صورت اینتگره در آورده که در مقابل مجموعه مردم بیستند. خب در اینجا اگر که بخوایم به اصطلاح برگردیم به تاریخ این پیشینه تحولات رو نگاه بکنیم، ما باید در حقیقت بریم به سالهای 1360، یعنی سال 1360 رو نگاه بکنیم و کودتای سیاسی رو که علیه حکومت یا به اصطلاح دولت آقای بنی صدر کردن عملاً، که به خاطر میاریم اونایی که در رابطه هستن با مسائل میدانند و میبینید که تصویه چگونه انجام شد و زیر و در لوای چه مسائلی بود کودتا رو انجام دادن. اون موقع در اون زمان هم خیلی از نیروهای سیاسی رو تصویه کردن.
بله
میدانیم و این باز واردش نمیشیم چون خیلی زیاد از مسائل رو میدانیم. اونایی که به این رادیو گوش میکنن البته آدمایی هستن که اهل نظر و بحث هستن و ما احتیاج نداره که برگردیم دوباره نگاش بکنیم، خیلی ها بحث
جناب بینا. در واقع کودتای سال 60 به واقع کودتایی بر علیه نیروهای ملی، حالا با اون تعریفی که ما داریم از نیروهای ملی، نیروهای استقلال طلب، آزادی خواه و برابری خواه، یا به طور دیگه‌ای تعریف دیگه نیروهای چپ بود که باز نیروهای استقلال طلب، آزادی خواه و برابری خواه بود. یعنی کودتای 60 بزرگترین قصد و هدفش از بین بردن این نیرو بود که تا سال 67 اینا هم تداوم داشت و آغاز این کودتا هم از زمان گروگانگیری و بر علیه دولت ملی زنده‌یاد بازرگان شروع شده بود که با برخورد قاطعانه بازرگان روبرو شد و تا امروز هم ادامه داره.
بله بله، همونطور هست، دقیقا همونطور که فرمایید هست. نیروهای ملی به طور کلی، ملی هم که گفته میشه، ما برمیگردیم به پایگزاران حرکت ملی و ملیون در ایران که البته مصدق نام مصدق بیرون خواهد آمد و اون مسائل دیگر حقیقت می‌دانید چه رابطه و به این ترتیب وقتی نگاه بکنیم به این تصفیه می‌بینیم که پشت بند این مطلب رفتن سراغ دانشگاه،
بله،
رفتن انقلاب فرهنگی به اصطلاح بکنن. انقلاب فرهنگی یعنی چی؟ یعنی ملی زدائی در حقیقت بکنن، دموکراسی زدائی، به اصطلاح تفکری رو که در دانشگاه معمولا در به اصطلاح اینستیتوهای علمی، در نهادهای علمی، در یادگیری و در این گونه نهادها وجود داره، یعنی استقلال فکری لازم هست که فرد بتواند به کشفیات بپردازد، فرد بتواند به تعلیم بپردازد و این گونه مسائل. رفتن که فقط یک مدل خاص پیاده بکنند و اون مدل خاص این بود که بتواند به اصطلاح وقف داشته باشد با این تفکر ولایت فقیهی به اصطلاح. و این خودش اهمیت داره که بدانیم که چه کسانی دست در این کار داشتند. ما البته از دو تا اسم میتوانیم به اصطلاح نام ببریم، چون به هر حال این دیگه بر کسی پوشیده نیست، وگرنه من این اسمها را نمی بردم. یکی خود آقای محمد خاتمی است که الان در اپوزیسیون هستند، یکی هم آقای سروش هستند، عبدالکریم سروش هستند که ایشان هم در اپوزیسیون هستند و عملا میبینید که اینها کار رو پیش بردن، تصویه کردن، تصویه به معنایی که دانشگاه رو تیکه پاره کردن. جنبش دانشجویی زمان ساخته شد در اون زمان یک طرف فکر کرد، به طرف بلایت فقیه فکر میکرد و بعد دیدیم که در تحولات بعدی و به ویژه در سالهای به اصطلاح حدود 20 سال بعد، بعد از جنگ ایران عراق که البته مسائلی بود و گذشت و این حرفا، یه 10 سال بعد از آن مبارزات جنبش دانشجویی بالا گرفت و اینجا بود که جنبش مستقل دانشجویی به وجود آمد. و خب این یه آینه ای هست از مجموعه تحولات جامعه به طور کلی، اگر کسی بخواد از این دید نگاه بکنه، از این راه وارد تحول بشه، بررسی تحولات بشود. و به این ترتیب ما میتوانیم نگاه بکنیم پیش رو. البته خود مستقیما هم میتواند آدم برود و وارد تحول کلی بشود و ببیند چگونه شده است. من دیگه وارد این مسائل نمیشوم که چگونه عوض شد و چگونه وضعیت به فرمی شد که در حقیقت این جنبش رو به وجود آورد. میدونیم که جنبش در حقیقت به وجود آمد، جنبش
داشت. بله بله.
این خود باستاب جنبش عمومی است. خدا در این ما میبینیم که اساساً به طور کلی در همون جنبش دانشجویی و اون اعتصابات و اعتراضاتی که در 18 تیر به وجود آمد، در حقیقت که یک 6 روز که دنیا را لرزاند، من نوشتم در این مورد، این درست مثل معادل اون بود که 10 روز که دنیا را تکان داد، جک رید معروف هست که در مورد انقلاب روسیه صحبت میکنه، اساسا میبینیم که اونجا آقای خاتمی به اصطلاح جمهور ایران بودند و سپاه پاسداران به ایشون اختار دادن، این دیگه بر کسی پوشیده نیست، که اگر پشتیبانی دقیق بکنی، چون آدم خاتمی شخص دیگری است، نمیشه مقایسه کرد ایشان را با خامنه‌ای مثلا، ولی در همین مسئله در این چارچوب ایشان در حقیقت عقب نشینی کردن در مقابل سپاه پاسداران. اسناد هست، میدانیم، میتونیم نگاه بکنیم خدمتون که عرض بکنم. و چگونه شد جمعش دانشجوری به استراق علاقه هم کردن، ها؟ تعداد زندانی کردن، زندانی های طولانی، زندانی های نیم طولانی و غیره، و به این ترتیب خواستن از بین ببرن، ولی جنبش دانشجویی پایدار ماند. همون که امروز هم میبینیم در حقیقت اگر به اصطلاح نگاهی بهش بکنیم حرکتش رو ببینیم. این یه هشداری در حقیقت بود به مجموعه که اگر کسی سر صدا بکنه، ما با سپاه پاسداران خدمتش میرسیم، ما با بسیج خدمتش میرسیم. بسیج هم که حتی یک نیروی هست به طور کلی، اینا رو در حقیقت در فرهنگ غرب مرسناری بهشون میگن، یعنی کرایه‌ای بهشون میگن، اینا رو کرایه میکنن، در حقیقت میبرن به عنوان اینکه آدم تفنگ کرایه میکنه، نمیدن موتورسیکلت کرایه میکنه، مثلا شمشیر کرایه میکنه، بازوکا کرایه میکنه، اینا کرایه میکنن، انسان نیستن به اون معنای واقعی اگر نگاه بکنیم. اساسا به فرم کرایه اینا رو درست کردند برای که بتوانند حرکتی در مقابل داخل بکنن.
بله
این رو هم میدانیم که اساسا سپاه پاسداران به این دلیل به وجود اومد، یک محدوده حرکت، یک سازمان به طور کلی و یک بنیاد پارامیلیتریستی یا شبه نظامی به این طرف به این دلیل به وجود آمد که بخواد به اصطلاح جلو کودتاهای خارجی رو بگیرد،
یا ارتش رو به قول خودشون
یا ارتش خودهای خارجی معمولا همون با ارتش عمل میکنند.
بله.
معمولا در آمریکا لاتین هم همین کار کردن، وقتی میگن خارجی یعنی ارتش رو میبرن.
بله.
در حقیقت
دقیقا
چیز دیگه ندارن که
با این عنوان مطرح میکردن
و به این ترتیب بود دیگه که بخواد این انجام بدن. و این خیلی جالب هست که نگاه بکنیم که متعاقب این که این به اصطلاح مأموریت سپاه پاسداران علت وجودی این سپاه رو در حقیقت به تأیید کردن و فرموله کردن، ما میبینیم که در کنارش هم جلوگیری از شورش های داخلی، مبارزات مردم دیگه در حقیقت ها، شورش های داخلی مبارزات مردم دیگه در حقیقت که دموکراسی طلبی و غیره اونها رو هم شناسایی بکند و در نطفه از بین ببرد.
بله.
یعنی یک حالتی به وجود آمد برای سپاه پاسداران که به صورت یک به اصطلاح یک نهاد که در هم داخل رو میپاید و هم خارج رو میپاید به وجود آمد. و این حالت دوگانه در نطفه به سپاه پاسداران داد که در حقیقت در آینده بتواند در سیاست دخالت بکند. این خیلی مهم است این مسئله.
بله کاملا.
چرا نباید یک نیروی نظامی رو وادار کرد که یعنی جلوگیری نکرد که در سیاست دخالت بکند، که خود خمینی هم این پیشبینی رو کرده بود. ما میدانیم گفته بود خمینی که مواظب این سپاه باشید، همون اوائل به اصطلاح جنگ ایران عراق بود، گفته بود مواظب سپاه باشید، اینا نباید این کار دخالت بکنند، خیلی دخالت شون دارید. او میفهمید، از این نظر میفهمید. خدمتتون که عرض بشه در این وضعیت وقتی نگاه میکنیم میبینیم تحولات کمی وجود اومده که باعث شده در یک فرایند مشخص زمانی در یک تحولات عظیمی که در حقیقت در این مملکت رخ داده به صورت مسائل یا به اصطلاح پدیده‌های کیفی به وجود بیایند. یعنی کیفیت اون پدیده کاملا تغییر می‌کند و سپاه پاسداران در حقیقت اساساً آمادگی خود رو به حساب از نظر پتانسیل آماده هست که هم در سیاست دخالت بکند هم در اقتصاد دخالت کند. حالا وضعیت این که در اقتصاد دخالت بکند و من نیزدارم برای نکته‌ای که میخوام در مورد مسئله سنکشنا به اصطلاح تحریم های اقتصادی این نکته صحبت بکنم، این رو صحبت بکنم برمیگردم به عنوان این که به فرض مسئله اقتصادی رو هم اینها در تحت حیطه خود گرفتن در لحظه میدونیم که این تحول سبز رو نگاه بهش بکنیم. باز میگردم به این مسئله اینکه وضعیت اقتصادی چگونه رابطه سپاه پاسداران رو با مسائل اقتصادی تنگاتنگ کرد رو خدمتتون عرض خواهم کرد. خدمتتون که عرض بشه در این زمان وقتی نگاه میکنیم میبینیم که این حالتی که به اصطلاح این قطبی شدنی که در داخل در درون رژیم جمهوری اسلامی در حقیقت به چشم خورد، درسته که اول در سال 1360 کودتای علیه آقای بنی صدر کردند و غیره به این فرم انجام شد، درست است که اونجا هم خود رو نشون داد، ولی به طور کلی وقت خود رو به اصطلاح اگر نگاه بکنیم در پروسه یا فرایند جنگ ایران عراق ببینیم که یک پاچه کرده بود، به نظر اینجوری میرسید، ها ظاهرا میرسید دیگه، ها میبینیم که اساساً چگونه این ظاهر بود و این تضاد رو در بطن خود داشت. این تضاد رو در بطن خود نه به این فرم داشت که ملی ها رو تصفیه نکرده بودند، اونا رو تصفیه کرده بودند، ولی المان های دیگری بود، عناصر دیگری بودند، گرایش های دیگری وجود داشتند در همین مجموعه که به اصطلاح می گفتند همه رو جمع جور کردن در حقیقت در دوران جنگ ایران عراق اونها با هم ناسازگاری دارند، اولا از نظر حکومتی. این حالت رو در حکومت به دولت آقای محمد خاتمی ما دیدیم در زمانی که اعتصابات دانشجویی بالا گرفت و مبارزات دانشجویی همون 6 روزه و 18 تیر را هم به خاطر می آورد.
18 تیر، بله.